Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. سه تا به یک معنا میشه گفت سه تا الگوی مدیریت بالاخره هست، واقعیت مطرحه. البته انواع اقسام داره، ریز میشه، اما این سه تاش مطرحه. اونا تا به حال مطرح میکردن که آقا دو تا الگو بیشتر نیست، یا الگوی مدیریت عقلانیه، حقوق بشریه، پاسخگوی شفاف میخواید، باید سکولار باشید، بحث از ایدئولوژی و ارزش‌های دینی و انقلابی و این حرفا نزنید. راست من بگید آقا آخرت و خدا و انبیا و اینا همه دروغه، یا مسائل شخصیه، هر کس هر کاری، مدیریت یک بحث علمی است، باید عقلانی با عقل ابزاری بری جلو مشکلات حل بکنی، فلسفت هم هر چی میخواد باشه. پس یک راه، یک شق که هنوزم به عنوان الگوی اصلی آکادمیک تو دنیا مطرح میشه و خیلی ها تو دنیا قبول کرده بودن تا قبل از انقلاب ما، و الان اگه ما تو عمل شکست بخوریم، هر میزانی که موفق باشیم اون الگو میره زیر سوال، هر زمانی که ما هر مقداری که گند بزنیم اون الگو زنده میشه. یکی اینه، الگوی سکولار و عقلانی مساوی با سکولار. شما مدیریت درست میخواید، میخواید به شما احترام بذارن به عنوان شهروند، میخوای حقوق تو رعایت کنه، میخوای مالیات گرفتن و دادن شفاف باشه، موارد مصرفش روشن باشه، میخوای عادلانه ازت بگیریم، میخوای مشکلات بروکراتیک نداشته باشی تو اداره ها، میخواد به توهین نشه، میخوای وقتی وارد میشی اول و آخر کارت معلوم باشه. اینه مدل. یکی هم بعد در برابرش گفتن یک بدیل، یک آلترناتیو فقط وجود داره و اون هم مدیریت از نوع طالبانیه، این هم نوع دینیش. اینا خواستن این دو شق رو تو دنیا مطرح بکنن. خب امام انقلاب اجازه نداد، این انحصار رو شکست، گفت نه، به اسم مدیریت مذهبی و اینها عقل و شعور و عدالت و همه چی رو بذاری زیر پا، نه به اسم عقلانیت مکتب رو بذاری زیر پا. خب یک الگوی دیگه مطرح شده. الان همه چشمشون به ما، یه خبری به شما بدم، همین کشور عربی که انقلاب شده شد، اینا غربی‌ها میگن بهار عربیه، اینا بیدار اسلامی، اینا میگن بیداری اسلامی، اونا میگن بهار عربیه، اونا میگن اینا میخوان الگوهای غربی رو بیارن، دموکراسی غربی، ما میگیم مثلا نه، هر دو هم درست میگیم ما، چون تو بدنه مردم بیداری اسلامیه و بخشی از رهبران و جوانان، اما اونایی که عملا به اصطلاح پیشکسوتا و ریش سفیداشون و اینا هم دارن تصمیم گیری هایی میکنن، بسیاریشون از اون نوع هم. الان درگیری بین این دوتا مدله. وقت در این حال این خبر که حالا همه اوخر هم یک از دوستان دوباره تایید کرد، الان این سه چهار تا کشوری که چیز شدن، رژیماشون عوض شده، خب در گیرودار مسئله قانون اساسی نویسی هم. تقریبا اکثرشون یه نسخه از قانون اساسی ما رو تو برنامه گذاشتن برای مطالعه که ببینن این چه جوریه. تو بعضی از این جلسات ما با همین روشنفکرها و دانشگاهی‌ها و علمای هم کشور عربی داشتیم تو همین مدت، تو جلسه رسمی که تموم میشه بعد از جلسه سوالای ریز میان میپرسن از مدیریت، مثلا میگن این مشکلتون اینجا چجوری حل کردین، اون رو چجوری حل کردین. حالا ما اون مقداری که میدونیم میدونیم، یه بخشش هم که قاعدتا خالی بندی میکنیم دیگه، بالاخره میخوام مایوس نشم. حالا ما چیکار باید بکنیم که اینا از ما تو مدیریت شهری فردا نگاه میکنن به ما چیکار، به ما هم نگاه میکنن، به غرب هم نگاه میکنن، بخواید یا نخواید ما رو با هم مقایسه میکنن. مردم خود ما هم دارن همین کارو میکنن. الان خدمت رفقا عرض کردم 25 سال پیش که کسی نه خارج میرفت نه رسانه ای بود، الان شما سالی 5 6 میلیون حداقل از مردم سفر خارج کشور دارن میرن، عده زیادی هم که از طریق رسانه های قانونی و غیر قانونی در جریان روش های دیگر زندگی، سبک های دیگر مدیریت هستن، مقایسه میکنن و این طبیعیه. یک بچه منزله که بستگان فیلم داشتیم میگم که همین فیلم سینمایی تلویزیون، این بچه کم سن نشسته بود، طرف پلیس آمد سراغ مجرم، آمد بگیرش، گفت که شما حق داری وکیل داشته باشی، هیچی هم نگی، سکوت کنی، اگر نه علیه استفاده میشه. خب بعد یه بارم تو خیابون یک کسی سر کوچه، اصلا ننو هیچی نپرسیده بود چیه، این تو ماشین گرفته بود اول با فوش. خب این بچه از سن بچه کلاس دوم دبستان از همین سن شروع میکنه مقایسه رو، تو تلویزیون میبینه راست یا دروغ، حالا بخشش راست بخشش نیست، حالا هست نیست، من میکنم خیلی هاشم هست، میبینه طرف میره توی فلان اداره باش با لبخند با احترام صحبت میکنن و مشکلش حل میشه، حلم نمیکنن با لبخند، برش من برای خدا و آخرتم نیست، برای که مشتریش از دست نده، برای که مردم رو باید راضی نگه داری تا خودت سر کار بمونی. اهداف دنیوی اصلا نه اهداف الهی. اونجا هم میره میبینه سر میدونن از اول تا آخر، میبینه 10 ساعت توی یک اداره، آخرش تکلیف خودش نمیفهمه که مثلا ما چیکار باید بکنه. ببینید یکی از همین توی یک جلسه من داشتم صحبت میکردم توی یک از کشورهای اروپایی برای ایرانیان، بچهای ایرانی که اونجا هستن، همین شروع کردم از همین حرفا زدن، اسلام اینو میگه اون اینو میگه، اینا گفتش که آقا خاله خاله این حرفات درسته، اسلام اینجوریه، ولی ما حالا میخوام رو زمین حرف بزنیم. شما از آسمونا حرفاتی که زدی فضا، تو فضا حرفات زدی، حالا بیا رو زمین با هم بریم حرف بزنیم. گفت من اینجا میرم تو اداره، مثلا تو شهرداری، دادگستری، اداره گمرک، کشاورزی، بانک، هر چی که هست، مثلا از بنده فرضاً 10 تا مدرک میخواد، میرم توی اداره وارد میشم، کل مدارکی که من باید بدم همه رو به یه میز میدم، نه که من 10 جا بدم 10 تا میز و 10 تا اداره، همه رو میدم به یه میز، میز استعلامات مثلا، حالا اسمی تبریه که کل ارجاعات و استعلامات و همه با خود اونه دیگه، نه با من. اینا همه مدارک از من میگیره، میگه شما برو هفته دیگه بیا، استعلام، امضاهای مختلف، همه کارا رو ما اینجا انجام بدیم، تو فقط هفته دیگه جواب شما به تو میدیم، مثبت یا منفی یا مثبت مشروط. بعد میگفت بالا سرش دیدم نوشته که توقف در این اتاق یا جلوی این میز مثلا اینقدر وقته، اگر بیشتر از این طول کشید با این شماره تماس بگیرید. خب حالا این طرف میره تو اداره، اینجا میاد تو به ما رجوع میکنه، میره تو دادگستری ما، میاد تو اداره های ما. خب حالا ما و شما هر چی میخوام براش سخنرانی کنیم، هی آیه بخون، حدیث بخون، اسلام میگه اخلاق، اسلام میگه حقوق، اسلام میگه به وقت مردم احترام بذار، اسلام میگه فلان. آقا ما به اسلام چیکار داریم؟ با تو طرفم. خیلی خوب، اسلام خوبه. چهره نظام دینی و اسلامی تو جامعه کیه؟ همونه که مردم با اونا سر و کار حقوقی دارن دیگه. مردم که با امام زمان سر و کار ندارن که، مردم با انبیا سر و کار ندارن، ائمه که نیستن که باشن، امام رضا میرن زیارت تو میان بیرون، اما با کسی که سر و کار دارن با شماین، با نیروی انتظامی هن توی کلانتری، با کارمند شهرداری هن، با مسئولی که پشت میز بانک نشسته، با اینا سر و کار دارن. از نظر او اسلام، حکومت اسلامی همه هم نه. حالا به ما بگه هرچی میخوای حرف بزن، بعد برو یک مشکل عملیتی برو خودت حل کن، به شرطی که پاشی بری اونجا از ارتباط و آشنایی و اینا استفاده نکنی، برو ببین میتونی مشکلات حل بکنی بدون اینکه متنفر بشی و فحش بدی و عصبانی بشی و بیای بیرون. حالا او اینجوری میگفت، من گفتم حالا به این عمومیتی که شما میگی نیست، اما فی الجمله حرفت ممکنه درست بشه. خب حالا آزمون عملی از بحث‌های نظری تو توده مردم بسیار بسیار مهمتره. اصلا شما هرچی بخوای بگو مردم به حرفات کار ندارن، خیلیا حق و باطل، این استدلالش درست بود یا نبود، به لحاظ فلسفی این نظام مدیریتی و سیاسی درست است یا نیست، من واقعا من فلسفی چه میدونم درست نیست، من الان مترجم میکنم خودم میفهمم درست یا درست نیست، همین الان میام ادارت، همین الان خودم میفهمم که درست یا نیست. تو داری از من مالیات میگیری، عوارض میگیری، داری عادلانه میگیری یا ناعادلانه، من اینو میفهمم. میخوام بیام مشکلم حل بشه، از من رشوه میخوان یا نمیخوان، من اینو میفهمم دیگه. حالا تو میخوای برای من فلسفه بگو، با آشنا و پارتی مشکل حل میشه، بدون او حل نمیشه یا نه؟ در امتیاز دادن و گرفتن ها، ارتباطات، آشنایی ها، قدرت ها، ثروت ها نقش داره یا نداره؟ حالا تو هرچی میخوای حرف بزن، سخنرانی کن، حرفای خوب خوب بزن، من دارم زندگی میکنم تو جامعه. اینا بحث های نظری نیست که، فقط بحث نظری نیست که طرف استدلال بکنه که آقا این حرف حق یا باطل، به این دلایل 6 دلیل اقامه کردم بر حقانیت نظام حقوقی اسلام. خیلی خوب کردی که گردی. حالا بنده میخوام برم از نزدیک چک کنم، میرم تو اداره چیکار میکنی با من، ببینم با زندانی چیکار میکنی، با خانواده زندانی چیکار میکنی. خب اینا چیزای وقت جالبه که در روایات ما اینقدر روی مسائل دقیقن که حالا من بخششو همون نزدیکای سحر بخشی از اون روایات رو بهتون بخونم که بگید اینا کلیات نیست. مثلا بعضی خیلی آقا بله اسلام کلیاتی گفته، به خدا کلیات نگفته، از جزئیات جزئی تر گفته. همین امام رضای غریب که هنوزم غریبه، حرمش ممکنه تا قوچان هم توسعه بدن آخرش، تا قوچان همه بشه جزء حرم، ولی به خدا غریبه. 7-8 جمله از امام رضا میخونم که هم هیچ کدوم از شما هم تا حالا نشنیدی، مسئولین شهر امام رضا. ببین چی میگه ایشون راجع به رابطه با مردم. الان داره تو این حوزه داره الگوسازی میشه، تو دانشگاه سودان، دانشگاه خارتوم، استاد دانشگاه اومده به من میگه که اصلا بحث ما سیاسی نبود، هسته‌ای نبود، یه چیز دیگه بود. اومده به من میگه که شما ایران رفتی از قول ما به برادرای ایرانیت بگو که اگر شما تو مسائل هسته‌ای و علمی و چی و چی و چی کوتاه بیاین به ماها خیانت کردین، چون همه ما چشممون به شما هست. الان فقط ایرانه که مستقل ترین انقلابی ترین و داره پیشرفت میکنه. مظهر عقب مونده، خب طالبان هم از حرفا میزدن، یک اسلامیه، اسلام عقلانیه در حال پیشرفت و این داره الگو میسازه. یعنی هر موفقیت شما اینجا پیدا کنین، مطمئن باشید کلان شهرهای ما، مطمئن باشید کمتر از 10 سال دیگه اگه موفقیتی داشته باشید، توی آثارش تو خارتوم و توی ترابلس و تو بیروت و در نمیدونم قاهره و اینا همه خواهید دید. همینطور که اون چی که الان همه جا دارن میبینن، اینا آثاری بوده که توی 4 تا که مثل پاریس و لندن دیدن تو قرن 19 کارا رو کردن. اصلا این پتر کبیر بهش میگن روسیه، این دانشجو بود تو فرانسه تو پاریس درس میخوند، این عجب خیابونا شیک و مرتب و فلان از حرفا و به مردم رسیدگی میکنن و ظاهرا احترام و اینا. البته اونا تمام 5 تا قاره رو نابود کردن که بار خودشون هم بستن. اینا هیچ کس بهش بررسی نمیکنه که آقا لندن و پاریس و واشنگتن و اینا خیابوناش رسیدن، چی ثروت از کجا آمد؟ شما 5 تا قاره هولوکاست کردید، نابود کردید، آفریقا رو نابود کردید، آمریکای لاتین رو نابود کردید، خود بومیان آمریکا رو نابود کردید، آسیا رو غارت کردید، توی 2300 سال 400 تا جنگ رو انداختید، هنوزم دارید میجنگید که تجاوز میکنید و غارت میکنید. به این قیمتش نمیاد، ولی بالاخره این که بنا کردن این برگشت. وقتی که برگشت روسیه شو تزار دستور داد سن پترزبورگ رو درست عین معماریای خیابون پاریس درست کنه، اصلا کپی پاریس رو اونجا ساخت. بعدم گفت که آقا من تحقیق کردم دیدم اینا روش کردن برای که، چون روسا ارتودکس ها ریشای بلند داشتن همه، مثل تولستوی دیدیم ریشاش بلنده. گفت من دیدم تو پاریس مردا ریش ندارن، علت پیشرفت همی بوده، همه باید ریشا رو عطر بزنن. بعد واقعا شروع کرد حکومت مأمور گذاشت میزد میکش، گفت پیشرفت میخوام بکنیم باید ریشا رو، اینا تو پاریس مردا ریش ندارن، برای همین پیشرفت کردن. مثل رضا خان رفت اومد گفت که رفتم ترکیه دیدم زنا حجاب نداره، زنا لختن، پیشرفت میخوام بکنیم، زنا باید لخت بشن. حالا چه ربطی داره لخت بودن زن و ریش زدن مرد؟ چه ربطی به پیشرفت داره؟ یعنی کم عقل میخواد و شعور و برنامه‌ریزی و عرضه میخواد، همه چیزی به ریش و دامن و اینا بس کردی آخرش که. خب اینا ببینید وقتی که مدیریت شهریش یه مقدار موفقیت نشون داد، فرهنگش هم شد الگو، شد گفتمان، شد فراگفتمان. یعنی مردم تو دنیا نگاه میکنه الان هم همین چه دیگه، الان همین مقالطه الان داره میشه، میگن آقا رفتیم اونجا آمدیم توی اداراتش رفتیم با ما درست برخورد شد، پس فلسفه‌شون هم حتما درسته، فلسفه اخلاقشون هم درسته، حتما فرهنگشون درسته، حتما باید دین گذاشت کنار تا اینجوری شد. اینا این نتایج هیچ کدوم نتایج منطقی نیست، همه غیر منطقیه، ولی گرفته میشه. یعنی وقتی یک کسی یک آزمایش موفقی داد، خیلی چیزای دیگه اش هم قیاس میکنن، میگن حتما به این مربوطه، میخواه به اون مربوط نیست. ممکنه یک کسی توی در تکنولوژی قوی باشه، در حوزه علوم انسانی احمق باشه، این میگه نه چون اونجا قویه پس توی حتما علوم اجتماعی هم درست، نه میشه اونجا درست باشه، اینجا اشکال داشته باشه، اونجا اشکال داشته باشه، اونجا داشته باشه. عکسش هم ممکنه، به سرعت جهان الگوبرداری میکنه، هم به لحاظ نظری هم به لحاظ عملی. من بی تو سبک مدیریت شباهتاش روشنه، راجع به شباهتاش بحث نمیکنم، فقط یک تفاوت ها اشاره خواهم کرد. این دو تا الگویی که الان ما یکی ادعا میکنیم، چون ما بعد از 2 قرن 3 قرن که تمام قدرت‌های جهان به اجماع رسیدن که دوران دین گذشته، کمونیستا گفتن دین به زبالدان و فاضلاب تاریخ رفته و سرمایه‌داری هم خواهد رفت، خودشون رفتن به فاضلاب تاریخ. سرمایه‌داری هم میگفت دین هست، مسئله شخصی است، بازیچه است، یه امر سلیقه‌ایه، حق هیچ نوع ایفاء نقش در عرصه عمومی، حاکمیت، مدیریت، اینا ارزش دینی نداره. بعد از اینکه این حرفا شد، اجماع شرق و غرب در دنیا یه مرتبه یک انقلابی شده، گفته آقا میخوایم تمدن دینی بسازیم. یعنی با التزام به ارزش‌های الهی، شریعت الهی، اخلاق الهی، ما میخوایم عقل ورزی کنیم و مدیریت تجربی موفق داشته باشیم. خیلی ادعای بزرگیه. یعنی میدونید قرن‌ها این ادعا کلا در تمام عالم کنار گذاشته شده بود، یه مرتبه باز احیا شده، از ایران هم شروع شد. البته جای دیگه حرفش میزدن، همین مصر و جاهای دیگه، ولی که در ایران اولین نمونه موفق شروع شده. حالا هر چه ما هر امتیاز مثبت، پوان مثبت بگیریم، جهانی میشه، پوان منفی بگیریم، اونا خودشون جهانیش میکنن، لازم نیست ما بکنیم، تبلیغ میکنن، بگن آقا ببینین این راه بنبست. شباهتاش حرف نمیزنم چون روشنه، فقط یک اشاره میکنم. مدیریت حداقل 3 محور داره که ما تو این 3 محورش باید بحث بکنیم. یکی بعد عقلانی، عقل تجربی، عقل ابزاری، instrumental. یکی بعد اخلاقی مدیریته و یکی بعد حقوقی مدیریته. مدیریت ها در این سه بعد با هم متفاوت میشن، در جهات دیگه تفاوتی ندارن، چون هر کسی با هر ایدئولوژی و با هر هدفی بد یا خوب دنبال یک مدیریت موفق دیگه، چون میخواد نتیجه بگیره، میخواد سوار کار بمونه. اگه الهیه با یه منظور، اگه مادیه با یک منظور، چپ راست نسخه‌هاشون فرق میکنه، اما هدف همه جا همینه دیگه. یه مدیریت به طور طبیعی میخواد موفق باشه، امتحانشو خوب پس بده، چه به دلایل الهی یعنی خدمت به خلق و اجرای عدالت، چه به دلایل سکولار و مادی برای که سر کار بمونه. میخوام سر کار بمونم. هر چی راضی تر باشن اونایی که میتونن سرنوشت رو تغییر بدن، هر چی اونا رو راضی تر نگه دارم، این بیشتر سر کار میمونن. حالا هدفت بحث دیگه است. در اصل این که مدیریت موفق این مشترکات، اما در سه جا حداقل تفاوت پیدا میشه. یکی بعد اخلاقی مدیریته. آیا مدیریت موفق صرفا کارآمدی به معنی که مشکل مدیر یا مشکل ارباب رجوع رو حل بکنه، یا اینکه نه، باید یه التزام به یه ارزش‌های بالاتر و عالی‌تری هم داشته باشی ولو به ضررت ظاهرا تمام شه؟ یعنی هدف اصلی خدمت به خلق و اجرای عدالت، یک که حتی الامکان با رضایت خلق همراهه، دو رضایت خلقه برای که من سر کار بمونم، اگر شد با عدالت، اگر نشد با ظلم، چون میشه به مردمی ظلم کرد در این حال مردم نفهمن، راضی هم باشه، خیلی راحت میشه. خیلی از جاهای دنیا در اکثر تاریخ کلاه مردم رو برمی‌دارن، راضیشون هم نگه‌می‌دارن. اینم یک روش. روش سوم هم اینکه ناخیر آقا می‌زنیم، لطفار می‌کنیم، هر کار بخوایم با حقوقتون، با کرامتتون اینا می‌کنیم برای که بمونیم سر کار. اینم یه روش دیگه که این روش داره در تمام دنیا شکست می‌خوره. الان روش موفق اینه که کلاه مردم رو باید برداشت. یعنی بچاپشون ولی وانمود کن داری بهشون خدمت می‌کنی. بدهکار باشن ولی خیال کنن که تو طلبکاری. این روش مدیریت موفقی است که در تمام جهان داره اعمال میشه، در خود کشور ما هم کم و بیش یه جایی میشه. راضی نگردار مردم رو یا ساکت نگردار، اما اینکه به حقوقش رسید یا نرسید این اهمیت نداره، میخواد برسه میخواد درسه، ما باید بمونیم. این اون چیزیه که تو روایت ما شدید باش برخورد میکنه. ببینید قرآن، خدای متعال تو قرآن میفرماد که آیه 7 سوره حدید از این موارد زیاده، میفرماد که انفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه، میفرماد هر کس هر چی که داره مالکش نیست، چه خصوصی چه عمومی حکومتی، هر کس هر چه داره خلیفه است، یعنی جانشینه، یعنی مال خودش نیست، مالک حقیقی نیست. مما جعلكم مستخلفین فیه یعنی قدرتت، ثروتت، ریاستت، شهرتت، سوادت، جمالت، هر چیزی که داری، هیچ کدوم مالتو نیست، تو مالک هیچی که عالم نیستی، اینا امانتیست به تو داده شده، امانت الله و امانت الناس که تو روایت ما داریم. به تمام مسائل مدیریتی و قوانین و ساختارهای حکومتی باید به عنوان امانت خدا و امانت خلق نگاه کرد. شما مالک هیچی نیستی. یک نگاه به حکومته که من مالک نیستم. بعضی خیلی میگن ما مالکیم، مردم مستاجرن. ما مالک کشوریم. یه مدیریت اینه، میگه من مالک کشورم، مردم هم مستاجرن. این خوبش اجازه. بعضی هم میگن ما خداییم، اینا هم بندگان ما هم یا رعایای ما هستن، اگر خدمتی کنیم تفضلی فرمودیم، یه تفضلی فرمودیم در حقشون، اگر هم نکردیم مثل این شاهای قاجار دیدین چی حرف میزدن، روی خدم کتابشون میکنه حالت استفراق بهش دست میده، خاطرات این شاهای قاجار. امروز تشریف آوردیم، خودش میگه تشریف آوردیم، امروز تشریف آوردیم به فلان جا، رعایا و نوکران ما همه آنجا بودند و اینها تفضلی فرمودیم، گفتیم بخشی از حقوقشون رو بهشون بدن، تفضل فرمودن. تو غلط کردی که تفضل فرمودن، تو کی و چه کاری هستی توی عالم؟ مستخلفین فی. قرآن میفرماد هر کس قدرت و ثروت و اختیارات در اختیارشه مطلقا مالک نیست و احساس مالکیت نباید بکنه، به اونجا گمارده شده، موقت و امانت در اختیار اوست و برای تک تکش باید پاسخ بده. روایت دیدم فرمودن کل مسئولین یا البته بخش بدش، حالا بخش خوبم داره، کل مسئولین جوامع بشری رو در قیامت در حالی که دستهاشون رو به گردنشون با زنجیرهای آتشین بستند یا در تابوتهای آتشین و قفل خورده نگه داشتن، نگه می‌دارن تا روشن بشود که حقوق مردم رو ادا کردن یا نکردن، وقت رهاشون میکنن و چون یقینا بخشی رعایت نمیکنن. ولذا خیلی از جاهایی که کسایی که با حقوق مردم سر و کار داره، یعنی با یک تصمیم، با یک امضا، یه مرتبه یه مال ناحقی به یک کسی داده میشه و حق یکی از حلقومش میاد بیرون، یه خانواده نابود میشه با یک امضا غلط. حالا اونایی که فاسدن دیگه وقتی خدا نکرده جای رشوه میدن میگیرن، اینا او که هیچی، حتی اونایی که دقت نمیکنن. روایت دیدم میگه که قاضی میخواد بره تو دادگاه، اگه دستشویی احتیاج داره اول بره دستشویی بعد بیاد تو دادگاه، اگر گرسنه‌ای نیاد تو دادگاه، اگه خواب‌آلود چرتی حق نداره بیاد تو دادگاه، اگر کفشش تنگ پاشون میزنه قاضی حق نداره بره تو دادگاه، باید کفشش عوض کنه بعد بیاد، برای که این کفش پاشو میزنه این انتقامش از اون یارو میگیره که اونجا نشسته، خودشم نمیفهمه میخواد زود بره. این کار تو روایت اینا هست. اگر یک کسی بدونه با یک امضا که آقا این همین قوانین، بازی با قوانین، یک مرتبه میلیون میلیون پول از یه جا میره به یه جا، در واقع به تک تک ریالا با حساب بس بده که این مشروع بود یا نبود، عادلانه بود یا نبود، به مصلحت کشور بود یا نبود، حقوق رو رعایت کرده یا نکرده. تو یک روایت دیگه میفرماد هر کسی که تو مدیریت در قانون تبعیض بکنه، یعنی یه قانون رو مثلا علیه یک فقیر اعمال بکنه، یه جایی که منافع خودشه اعمال نکنه. ببینید چه عذابای ورشه نوشته، آدم واقعا میترسه بخونه، آدم میترسه وقتی میخونه واقعا. خب حالا این دقت‌ها، یا میفرماد امام صادق علیه السلام فرمودن اجعل مالک کعاریت تردها، راجع به ثروت اینو میگن، راجع به قدرت هم همینه، فرمودن قدرتی که در اختیارتونه بهش فقط به چشم عاریه نگاه کنید که باید گرفتید و باید پس بدید، برای تک تک تصمیماتون باید پاسخگو باشید. اگر دنیا خر تو خر بود آخرت اینجوری نیست، اونجا یه پل هست که نمیذارن آدم رد شه، ولی خب دنیا خیلی وقتا راحت میشه. این هم یک تعبیر از امام صادق و از این تعبیر زیاده تفاوت اگر هست، البته نه تو حرف، باید تو عمل مدیریت ها مردم ببینن. یک در بعد عقلانی است، در عقل ابزاری و تجربی اسلامی غیر اسلامی نداره، اسلام عقل ابزاری رو قبول داره. لذا اگه شما الان آمده گفتی آقا من در توکیو در کجا در نمیدونم کجا یک روشی دیدم برای خدمات شهری، روش مثبتی است، اگه کسی او را اینجا انجام بده معنیش نیست که غرب زده و شرق زده، یه عقله، عقل ابزاری تجربیه، عقل حجته، تجربه حجته. اگر با ارزش‌های اسلامی، اهداف اسلامی تو مدیریت سازگار است، اون روش روش اسلامی است. حتی اگر یه غیر مسلمانی گفته و ما از او یاد گرفته باشیم، این اشکال نداره. مگه خود پیامبر کار نمی‌کردن؟ همین خندق جنگ احد رو خب اگه اینجوری نگاه کنی یک تاکتیک سکولار بود، برای که سلمان گفت آقا این تو ایران که مسلمان نیستن مشرکن، اینجوری پیامبر گفت فکر خوبیه بکنید، برای که آقا تاکتیک خندق تاکتیک مشرکانه است، چون مشرکین اولی کار کردن، مگر مشرک و کافر هر کاری کرد کفره. اگر مشرک و کافر یک تصمیم میگرفت تو مدیریت که خلاف توحید ارزش‌های اسلامی است، با اخلاق اسلامی، ارزش‌های اسلامی، احکام اسلام منافات داره، خلافه، و الا مگر هر چی که از ذهن غیر مسلمان آمده بیرون غیر اسلامی است. من دیدم بعضی حرفا میزنن میگن آقا تکنولوژی هم ذاتن فلان، چون این تکنولوژی از غرب اومده، قوام اومده بشه کارکردش ببین چیه، ما ابزار رو بر اساس کارکردش با تقسیم می‌کنیم، نه بر اساس که چی گفته. خیلی چیزا، خیلی چیزا ممکنه کسی مشرک یک حرفی زده توحیدی، حرف درسته، یک کسی حرفی زده یک ابزاری داره که البته ابزاری هم هست که بی‌طرف نیست، با خودش فرهنگ میاره، اخلاق میاره، ایدئولوژی میاره، روش زندگی رو عوض میکنه. میگن وقتی که میگن اول خانواده ها مردم فامیلا همه حلقه بود دور هم نمی‌نشستن، بعد که تلویزیون آمد دایره شد نیم دایره، حلقه شکست، حالا اینترنت آمده دیگه حلقه هست، همه پشت به هم نشستن، همون نیم دایره هم شد، هر کسی خودش روش به سمت اینترنت و خودش و کارهای خودش پشت به هم دیگه. خب این ابزار پس میاد حتما تو اخلاق اجتماعی تأثیر میذاره، بله این هست، اما او به نحوه روش استفاده از ابزار. این عزیزت که میگم میخوام از کنم مدیریت شهری آقا اسلامی غیر اسلامی داره؟ بله دارد و ندارد. دارد به کدام معنا؟ به این معنا که مدیریت یه بعد حقوقی داره، حقوق هم اسلامی غیر اسلامی داره، عدالت و غیر عادلانه و غیر عادلانه داره، یک بعد اخلاقی داره، اخلاق هم دینی و غیر دینی داره. یا مشرک یا آدم یا ملحد یا نسبی گرا و شکاک، اخلاق الهی براش مطرح نیست، اخلاق سکولار مطرحه با اهداف دنیوی، البته بله، اونم به خاطر منافع، اونم اسمش اخلاق نیست، اخلاق نیست، اسمش اخلاق میذارن، اخلاق نیست. مثلا بنده به شما لبخند بزنم برای که از شما استفاده کنم، این اخلاق مگر؟ طرفی که ساده نگاه کنه میگه این آدم خیلی اخلاقی بود، من رفتم خیلی مؤدبانه برخورد، این اخلاق نیست، این همون عقل ابزاریه، ولی بالاخره جواب میده. یعنی اگه مثلا کسی میره توی اداره میبینه بهش لبخند میزنن، بهش هم احترام میزنن، کارش هم راه میندازن، هنوز این اخلاق نیست. خدمت رسانی هست، هنوز اخلاق نیست. شما میگی هدف چی از این کار؟ یه وقت میگه من این کارو میکنم که این مشتری شه، که بعد کارهای دیگه هم بشه کرد، این اخلاق نیست که، ولی که جواب میده، یعنی تو اون مشتری خودت میگونی جواب میده. این که جواب میده میشه عقل ابزاری. اینجا تا اینجاش اسلامی غیر اسلامی نداره، اما اینکه عقل ابزاری و تجربی در به اصطلاح متن کدام ارزش ها و فلسفه و اهداف قرار بگیره از جواب اسلامی غیر اسلامی معنا میشه. پس این هم یک نکته، مشترکات مدیریت اسلامی با غیر اسلامی در عقل ابزاری است، تفاوتش در عقلانیت جامعه، که اون اهداف آیا عقلانی هست یا نیست، مبانی آیا عقلانی هست یا نیست. فقط ابزار لازم نیست عقلانی باشه، اهداف هم باید عقلانی باشه. این یک جا تفاوت بین مدیریت اسلامی و غیر اسلامی سکولار مثلا روشن میشه. یکی و بخصوص تو او دو بعد، حقوق و اخلاق. اخلاق من عرض کردم به معنای راضی کردن مشتری نیست، او فقط اخلاق دنیوی میشه، نه به این معنا که آقا حتی اگه این مشتری بنده نشه، مشتری ما نشه، من وظیفه دارم به این خدمت بکنم، مثلا من کار دیگه ندارم اینجا، من باید اینو راضیش نگه دارم. با همین جزئیاتی که میگم چقدر ما روایت داریم، حالا من بخشش بعد عرض میکنم بهتون. پس رضایت خلق با رعایت عدالت یا نه بدون رعایت عدالت، اینا دو سبک مدیریت. این سه ساحت اسلامی غیر اسلامی شدن مدیریت و در سه ساحت مصادیق مدیریت خودشو نشون میده. یکی در ساحت قانونه، دوم در ساحت ساختاره و سوم افراد، یعنی مدیران. در ساحت قانون به این معنی که قوانین بد نوشته شده یا قوانین غلط خودش فاسد میکنه جامعه رو و مدیریت رو. آقا الان شما همه آدمای خوب و شایسته، سالم، پاک، اگر قوانین غلط باشه، یعنی قانون برای مردم مشکل درست کنه، قانون مردم رو هل بده به سمتی که یا از حقوقشون بگذرن یا بره رشوه بده، خب این قانون داره خراب میکنه. شما آدمای درستی، قانون وقتی اگر قانون مشکل درست بشه فاسد میشه سیستم، ولو آدمای درستی سر کار باشه. یک بعد آسیب پذیری مدیریت اسلامی قوانینه، ضوابط، قوانین باید درست نگاه بکنیم. عقل داده خدا برای همین ما، اصلا عقل ابزاری اینجا خودش نشون میده، کدوم نظام عاقله کدوم نظام عاقل نیست. رهبری توی صحبتی که کردن با خبرگان بعدم در چیز یکی از دانشگاه ها بود، گفتشون گفتن بحث نظام سازی، ببینید نظام سازی کفش ثابته، سقف نداره، شروعش محکماتش روشنه که از این نباید عدول کنی، اما تحول و تغییر و اجتهاد دائمی باید باشه. واقعا اگه ما بخوایم مدیریت اسلامی داشته باشیم، باید شهرداری ما، دادگستری ما، نمیدونم گمرک ما، بانک های ما، اینا مدام قوانینشون باید ارزیابی بشه، بازخوانی بشه مدام. خب الان تو بانک ها ورشن یک همچی پول عظیمی جابجا شد، خرس هم نفهمید هیچ کس، همه اینجا بودن. توی گزارش ها خوندم که گفتن از یکی از همین بانک ها ظرف 6 ماه 20 بار بازرسی شده، بازم نفهمید. خب یا سیستم بازرسی مسائل سرش نمیشه، یا اصلا یک هیچی معلوم نیست، یعنی اینا که متخصص بازرسی هم 20 بار بازرسی میکنن نمیفهمن، یا فاسدن یا نمیفهمن دیگه، هر دوش یعنی مدیریت غیر اسلامی. چطوره که از یکی تو 6 در ظرف 6 ماه 20 بار بازرسی کردی، اینا تو گفتن تو جلسه 20 بار بازرسی کردی نفهمیدی؟ خب پس یه مشکلت حل کن، نمیتونی هم مدیریت اسلامی دیگه هم با مشکل هم توی بری جلو. عقل ابزاری، عقل مدیریت، عقل یعنی همین. تو روایت ما چقدر میگن آقا قرآن میفرماد که لا تؤتوا السفهاء اموالکم، مدیریت اقتصادتون رو دست احمق ها ندید. این آیه قرآنه، حرامه مدیریت اقتصادی رو دست سفیه دادن، این حرام شرعیه و از شراب خوردن بدتره، چون شراب گناه شخصی است، دادن مدیریت ها دست افراد سفیه گناه جمعی و خیانت جمعی است. این حکم قرآنه، لا تؤتوا السفهاء اموالکم، حرام است که مدیریت اموالتون رو چه در سطح خانواده چه جامعه دست افرادی باشن که اینا بلد، سفیه به معنی دیوانه نیست، دیوانه رو که ببرن دیوانه خانه دیگه. صفی یه امر نسبیه، یعنی ممکنه بنده توی یک رشته عاقل باشم، توی مدیریت صفیح باشم، میشه ایگار. خب این نهی قرآنه. وقت از امام حسن علیه السلام پرسیدن که آقا این صفیح یعنی همین خلوچلای که میبرنشون تیمارستان، فرمودن نه، اون رو که همه میدونن به اون نباید اختیارات مالی رو به اون نداد، حتی خرج خودش هم بهش نباید داد. امام حسن فرمودن یعنی مدیریت عاقلانه. خب یه بعدش پس به قانونه، اصلاح قوانین، بازخوانی قوانین. کدوم قانونا مردم رو یا به معضل و اسر و حرج میندازه یا مجبورشون میکنه به گناه و فساد و رشوه. خب درستش کنیم. یک بود ساختاره، قانون درست ممکنه باشه اما ساختار مدیریت اشکال داره، چرخش کار یه جایی چرخه معیوبه. بعضی از نظامهای بروکراسی ما سابقش، خب شما بهتر از من میدونید، برمیگرده به زمان رضاخان و اینا، کپی برداری های ضعیفه یک قرن پیش، همینطور سر من انداختیم پایین داریم میریم جلو. خب یه وقتم سر بالا بگیر آقا واسه کجا داری میری جلو، پات نگاه کن بالا نگاه کن چپ راست. داشتن دو استقامت مسابقه میدادن، کمی از مسیر منحرف شدن، گم شدن دیدالنده ها. یک دو سال بعد گفتن اینا طرف های یونانن، همینجور دارن میرن. یک مقداری که مسیر عوض میشه از خط میفتی بیرون، ساختار وقتی غلطه سرت منجه پای همجور میری دیگه. خب یکی بالا رو نگاه کنه، جلو رو نگاه کنه، چپ را، کجایی بری، چی اینجا آمدی. اصلا قرار بود بروکراسی وسیله باشه یا هدف؟ خودش شده هدف. این قرار بود وسیله باشه برای تسهیلات، برای مشکل حل مشکل حکومت و مردم، ایجاد ارتباط، همونجور بریم میریم دیگه. خب یه جایی بود واسه تغییر نظام سازی که رهبری گفت، یعنی همین قوانین جایی بود اصلاح بشن، ساختارا بود عوض بشن. همین مثالی که من عرض کردم، خب واقعا چرا ما همین کارو نمیکنیم که طرف، مردم که عاشق کفر و فساد که نیستن، که یک علت غرب زدگی هم یک علتش هم اینه، همه فاسد نیستن، که یک علتش هم همین بحث عقل ابزاریه. خب از من سوال بیاد، من دیدم هر سوال میگن جواب ندارم دیگه، دهنم بسته. میگه آقا چرا اینجا برای یک کار باید به 20 تا اداره یک فرد خودش بره خواهش ایجاد کنه؟ خب اینجا به ما میدن، ما میدیم به اینا، خودشون همه ارتباطات اداری رو انجام میدن، یک هفته بعد یک ماه بعد جواب میده. خب الان این کدومش اسلامی تره؟ اونی که عقلانی تره، اخلاقی تره، عادلانه تره، همین اسلامی تره دیگه. بعد بعضیا متاسفانه برمی‌دارن کپی به اسم مدیریت شهری مدرن و اینا، کپی برداری از چیزای دیگه غرب. ما توی شهرداری‌های کشور هر دو روش داشتیم دیگه، اسم که نمی‌خوام ببرم، شما می‌دونید خودتون، از اول انقلاب تا الان ما این دو سه روش داشتیم. یک روشی که گفت ما می‌خوایم مدرن بشیم، مثلا رفته طرف رشته رفته خیابون‌های نیویورک و مدام لندن و پاریس رو دیده و آمده، هر دوش باید برن ببینن، توکیو همه جا رو برو ببین، اب نداره. اما دو جور میشه ببینی و بیای. یه وقت میاد شروع میکنه مظاهر سرمایه‌داری، مصرف‌گرایی، فساد اخلاق، مسابقه در مادیات و اینجور چیزها رو به اسم مدرن شدن تجدد میاره. یکی هم به این چیزا کار نداره، عقل داره، نگاه میکنه میگه آقا مشکلات عمومی چجوری داره حل میشه. خب حالا اگه ما یه وقتی عقل ورزیمون قوی تر شد دیگه احتیاج نداریم بریم جای دیگه رو ببینیم، خودمون میشینیم عقلمون رو به کار میندازیم. چون که یک کرسی آزاد اندیشی هم باید راه بیفته، قبول دارید اینو؟ یک کرسی گفتگوی آزاد سالم، کرسی آزاد اندیشی راه بندازه، بقیه هم بعد از شما یاد میگیرن که متخصصین بیان از جهات مختلف مسائل شهری رو نقد کنن و مسئولین هم اونجا بنشینن و جواب بدن. اعلام هم بکنین سوالای تشریفاتی و رسمی و کلیشه‌ای نه، سوالای واقعی، مشکلات واقعی. او بحثی که ارباب رجوع مشکلش حل شه، او باید باشه ها، که مدیران باید همیشه با متن مردم در ارتباط باشن، اما این که من میگم اونم نیست، او باید باشه برای حل مشکلات مردم. این یک جایی هم باید باشه فقط برای بحث ارزیابی. آقا قوانین بانکی کشاورزی ما، اداره برق ما، اداره کار ما، نمیدونم شهرداری ما، دادگستری ما، از لحظه‌ای که یک شهروند، یک انسان تابع نظام اسلامی وارد این تشکیلات و اداره حکومتی میشه تا لحظه که میاد بیرون، چه کارایی با این میشه؟ بهش چی میگن؟ چه کار باش میکنن؟ این چه کار میتونه بکنه؟ چه کار خطایی میکنه؟ چه کار درستی؟ دورایی ها کجاست؟ فرصت ها کجاست؟ تهدیدها کجاست؟ درست مثل یک جایی که نشتی داره، شما وقتی که الان توی سالن بوی گاز بشنوین چه کار میکنین؟ از همین جایی که مصرفه خروجی انرژی تام، ورودیش تعقیب میکنید ببینید کجا نشتی داره، مگه نیست اینجور؟ آب، لوله آب نشت میکنه، مگه همین کار نمیکنید؟ ما باید تو مدیریتمون عیناً همین کارو بکنیم، تا تو تمام ادارات روایت دیدم امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن که مردم وقتی که وارد میشن، حالا بوروکراسی به این پیچیدگی نبوده ولی بالاخره بوده دیگه، فرمودن اگر کسی وارد تشکیلاتتون میشه وقتی میره بیرون باید با لبخند و با رضایت بره. آخ خیلی حرف عجیبیه، تو اون جامعه حرفا رو دارن میزنن، الانش هیچ عمل نمیکنین. او زمان از تامین میگه کسی که میره بیرون باید با لبخند وقتی رفت بیرون تشکر کنه، حتی خیلی آب خدا شاهد عجیبه، حتی کسی که مجازات شده، طرف دزدی کرده، از دزدیایی که شرطش قطع دسته، چون هر دزدی که اینجوری نیست، میدونین 10-15 تا شرط داره. میدونین حضرت امیر دستور میداد بستری میکردن، میفرمود اینا رو با عسل، با گوشت، با روغن، رژیم غذایی مقوی پر کالری، اینا یک مدتی تو بیمارستان حکومتی باید میبودن، کاملا باید تأمین میشدن، در اون مدت خانوادهش باید تأمین میشد که مثلا میخواد طرف چند تا انگشتش قطع شه. اما اینا رو یه وقت بود کسی بیاد همین روایت رو فقط بخونه، هیچی هم نگه دیگه، بری بخونه و بره. بعد طرف دستش قطع شد، انگوش قطع شده، وقتی دیگه مرخص شده از بیمارستان داره میره سمت خونش، از طرفداری حضرت امیر بوده، ولی حضرت امیر کار نداره که تو با من یا با کی خط خیانت کردی مجازات میشی. پیامبر فرمود که گفت هر جامعه سقوط کرد برای این بود که در اجرا قانون تبعیض کردن، اینا سقوط میکنن. هر کی میخوای باش، میخوای روی منارت از اون بگو، میخوای سکولار باش، میخوای کافر باش، شرقی غربی، هر کس زور بگه به مردم این نمیمونه، با هر اسم نمیمونه، بمونه منفوره، با زور میمونه، تا یه مدت میمونه. بعد تو روایت داره که این اومد بیرون، دید یکی از یک منافقه و مخالفه حضرت امیر بهش گفت که خوردی بخور، یه هم علیتون، یه هم علیتون که انگشت تو قطع کرد. حالا این طرف ببینید حضرت امیر چجوری مدیریت میکرده که حتی کسی رو که زده انگشتش قطع کرده مدافعشه، این طرف برگشت به اون یارو گفت که علی انگشت من قطع کرد، خوب کاری هم کرد، به تو چه مربوطه؟ گفت خوب کاری کرد علی، برای دوستش، برای همین دوستش دارم که با منم چیز نمیکنه. من بله خوب کاری کرد. اگه یه وقتی تونستی مدیریت شهری اینا هم هست دیگه، یعنی کسی که انگشتش قطع کردی هم بیاد ازت چیز کنه، ازت تشکر کنه، ازت دفاع کنه، بگه این راست میگه، این عادله، این دنبالی تبعیض نیست، این بانبازی نیست، خودشو نمیخوان بخورن. و شفافه، تو روایت داره که حضرت امیر به مالک میگن دست، اینو خواهش می‌کنم دقت کنید، اینقدر از اینا داریم توی منابع، دست بده حکومت باید از دست بگیرش بلندتر باشه. این فرمان حضرت امیر فرمود اون چی که به مردم خدمت می‌کنید باید بیش از اون چیزی باشه که از مردم می‌گیرید. اگر اینایی که می‌گیری بیشتر از اون که می‌دی، این جامعه سقوط می‌کنه، فاصله می‌افته، هم به لحاظ اقتصادی پیشرفت نخواهد کرد، هم مردم با شما رابطه‌شون درست نخواهد بود. در یک جای دیگه فرمودن هر چی که از مردم میگیری، اینا این عبارات اهل بیته، فرمودن هر چی از مردم میگیری باید شفاف مردم بدونن داره کجا خرج میشه، باید مردم بدونن آقا اگه عوارض مالیات میگیره مردم باید دقیق بدونن این از من اینقدر گرفت و فلان جا داره صرف میشه، مشخص. یعنی کانال اموال در حکومت اسلامی باید کاملا شفاف، شیشه‌ای باید باشه، همه باید ببینن. اگه این هست اسلامی میشه، اگه نیست اسلامی نیست. چون اسلامی معیارش چی؟ اسلامی معیار قرآن و حدیث دیگه، این قرآن هم روایات. برای همین مسئله که انتقال اموال عمومی باید توی یک مجرای شیشه‌ای و شفاف باشه و هر لحظه باید توضیح بتونی بدی آقا این کاره. حضرت امیر میگن به مالک، میگن تو حکومت اسلامی مدیران هر کس باید جوری تصمیم بگیره که بلافاصله بتونه در معرض افکار عمومی علنی از کار خودش دفاع کنه، اگر نه حق نداره این کارو بکنه. و همین قانون اصلا هیچ، من میگم همین یک ضابطه به مدیریت واقعا زیر و رو نمیکنه. میگن مدیر اسلامی کسیه که هر تصمیمی میگیره، هر امضایی میکنه، هر دستوری میده باید اینقدر درست باشه که اگه فرداش آمد همین رو علنی شد با افتخار بگه بله من این کارو کردم، دفاع هم میکنه. امر به معروف نهی از منکر یه حکم اسلامی است. پیامبر فرمود جامعه که توش امر به معروف نهی از منکر، نظارت عمومی، انتقاد عمومی نیست، ای جامعه اشرار برش حاکم میشن و دین از بین میره. پیامبر فرمود اگر جلوی آزادی بیان و انتقاد رو توی جامعه بگیرید، دعا هم بکنید مستجاب نخواهد شد. یعنی مدیریت شهری، مدیریت اسلامی باید جوری شفاف جلوی چشم مردم باشه، انتقاد پذیر، که هر کس از راه آمد بگه آقا اینجا چیکار کردی، این پولا چیکار کردی، چرا اینقدر مالیات گرفتی، چرا اونجا اینقدر چی کردی، کجا بردی، چیکار کردی، بگه بسم الله بفرما. حضرت امیر فرمودن من سوگند خوردم، فرمودن سوگند به خداوند در این مدت حکومت کردم بدون حتی یک دروغ، حالا حرفای ماکیاولی و فلسفه سیاسی مدرن رو برید بخونید، میگه حکومت نمیتوان کرد جز با دروغ. از همین گفت بر شما حکومت کردم بدون اینکه حتی یک دروغ به شما بگم، و بعد فرمودن هیچ چیزی از امر حکومت رو از شما مخفی نکردم، هر چی بود شفاف گفتم الا مسائل امنیتی و اطلاعاتی و مسائل جنگ نظامی، اونم نگفتم برای که اگه به شما میگفتم دشمنم میفهمید، من فقط او رو مخفی کردم. جز مسائل اطلاعاتی امنیتی و جنگ نظامی رو من هیچی از مردم مخفی نکردم. مدیریت اسلامی آقا اینه که به نظر یعنی طبق روایات یک چیزی رو دیوار بزنی مثل بورس هست که هر روز نشون میده رفت بالا پایین، شفاف مردم ببینن آقا این صنف اینقدر مالیات داد علتشم این بود، اینا ندادن اینقدر، بفهمن اولا مالیات ها عاقلانه است، عادلانه است، عوارض و مالیات عاقلانه و عادلانه است، داری از پولدار بیشتر میگیری از کم پول کمتر، همینج از یک کنار نه، و بعد کجا خرج میکنی پولا رو، شفاف، این میشه مدیریت اسلامی رو دیوار، همه مردم باید ببینن. کفاش که از خونش میاد بیرون میره سر میخواد بره سر کفاشیش یه نگاه اینجا بکنه، خب امروز چقدر از چیز کردن این ما چقدر مالیات میگیرن از من، چرا برای چی اینقدر از من میگیرن، چرا از فلانی اینجوری میگیرن، خیلی حالا از ما گرفتن کجا رفی پولا. این میشه مدیریت اسلامی. اینقدر ما از این روایات و شاخصا داریم کار نمیکنن روش، هم تو حوزه هم کار نمیکنن، میشستن همینجور حرفای که هزار سال تکراری همونا رو میگه آقای مطهری، میگه آقا حرف چیزایی که توش اجتهاد شده و همیشه یک حکم داره که دیگه اجتهاد نمیخواد دیگه، حالا وضو و نماز و طهارت نجاست که دیگه حد اینا که اجتهاد دیگه نمیخواد، معلومه احکامش چیه، خوبی تو اینا اگه راست میگه اجتهاد کن، فقه حکومتی، فقه شهرداری، اخلاق شهرداری چجور اخلاقیه، چقدر ما منابع داریم، مگه میتونی بدون اونها تمدن سازی بکنی؟ بله آقا وال استریت با بحران مشروعیت روبرو شد، به بنبست شد، خیلی خوب کمونیسم رفت به فاضلاب به تاریخ، خیلی خوب اگر درست عمل نکنی ما هم میریم پشت سر اینا. خدا با کسی قوم خویش نیست که، به ادعاها کار نداره، به ظاهر کار نداره، به عمل کار داره. باز مدیریت اسلامی آیین عذرخواهی از مردم، این خیلی حرف مهمه، تو روایت ما خیلی تاکید شده. ببینید یکی انتقاد پذیری امر به معروف نهی از منکر، یکی کرسی آزاد اندیشی، به سوالات مردم باید جواب داد. آقا چرا مالیات نمیدی؟ شما فکر میکنید چرا مردم از مالیات فرار میکنن؟ واقعا خب یک بخشش فرهنگ مالیاتی نیست، یک بخشش اینه منفعت طلبی، خودخواهی، نگاه جمعی و اجتماعی به مسائل نداشتن، هر کسی فقط خودشو ببینه، این هست. این اصلا تربیت فرهنگی و اخلاقی اینا میخواد، تربیت دینی میخواد، یا حداقل بگو تربیت شهروندی میخواد، چون کشورهای غیر دینی هم اینا تربیت شدن دیگه. الان بعضی از کشورها مالیات رو مثل ناموسی میدونن، میدن مثلا، تعجب میکنه اگه شما مالیات ندی تعجب میکنه، چون بهش باوروندن از بچگی که آقا میخوای تو جامعه راحت بشی، میخوای بیمه بهت بدیم، میخوای مشکل مسکنت حل شه، باید مالیات بدی. با اهداف دنیاوی مسائل فهمیده، شفاف هم بهش میگن. خب بعضی از این کشورها مردم میرن میبینن دیگه، میبینن طرف شفاف داره مالیات میگیره، عوارض و معلوم از کی چقدر میگیره و کجا داره خرج میکنه. بعد فرمودن تو مدیریت شهری وعده دروغ به مردم کسی بده خائن. توی روایت دیدم که دین نداره، لا دین له، کسی که مسئول وعده میده که نمیخواد اجرا کنه این خائنه، یا میدونه نمیتونه اجرا کنه ولی وعده میده این خائنه. در یک روایت دیگه در باب مدیریت فرمودن که فرهنگ عذرخواهی از مردم، اگه وعده ای دادید و نتونستید عمل بکنید نگید کی به کیه، رفتیم حالا رفت گفتیم و رفتیم. تو روایت فرمود باید بری در ملأ عام عذرخواهی کنی، بگی مردم من مسئول فلان اداره پشت فلان میزم، من دو ماه پیش این وعده رو دادم، گفتم این کار رو درست میکنم، نکردم، من از شما عذرخواهی میکنم، دلائل من ایناست. آقا این تعبیر فرمان صریح از تعمیره. بعد فرمودن اگه عذری داری عذرتو به من، اسهر لهم به عذرک، اسهر یعنی شفاف کن، عدم در نه که بله اینجوری بود اینجوری شد فلانی ها نگذاشت، نه آقا بگو من نتونستم ارزش نذاشتم، من بی خود کردم قول دادم، یا من کردم بودجه به ما گفته بودن میاد نیامد. اسهر لهم به عذرک، عذرتو شفاف و صادقانه به مردم بگو، به خدا مردم راضی ان، خوششون میاد از این کار، نتونی خدمت کنی ولی شفاف و صادق باشی قبولت دارن، دوست دارن، میگن باش، میگن خیانت و دروغ و نفاق و بازی کردن با مردم. خب اینا بخشی از معیارهاست که حالا همطور من میرم جلو. یکم افراد که عرض کردم سوء استفاده از قانون، سوء استفاده از ساختار افراد معمولا انجام میدن، خود قانون که خودش کار نداره، شما بهترین قانون بذار بذار نویز، چی باید قانون اجرا کنه؟ او کسی که پشت میز میشینه امضاش اموال مردم رو جابجا میکنه، آبروی مردم رو. بعضی امضاها هست یک خانواده رو متلاشی میکنه، یک خانواده رو نابود میکنه. بعضی امضاها خودش هم طرف نمیاد، همینجوری زرت و زرت امضا میکنه میره جون، نمیدونه که بابا این امضایی که تو کردی یک مرتبه یک خانواده نابود میشه یا یک خانواده بی خودی میاد بالا. قبول داری اینو دیگه؟ با یک امضا یه مرتبه چند ده میلیون گاهی، حالا الان تو کارهای چیتر چند صد میلیون گاهی امتیاز از یه جا میره به یه جا. بنبست تو یک زندگی پیش میاد با یک امضا. و به شما بگم توی روایت مسائل اسلامی ما داریم که قانون عمومی باید نوشت، اما مواردی که استثناء میخوره بر اساس عدالت باید باشه و خدمت به مصالح جامعه، نه بر اساس مثلا مسائل دیگری. یه قانون نوشتی مثلا برای فرزند مثلا تراکم چیزی، یک آدم فقیر یک کفاشی توی یک منطقه یه تمام زندگیش همون مغازش، نه قانون بلده، نه وکیل بلده، نه پول داره به کسی بده، نه پارتی داره، نه آشنا. خب ازش میگیری آقا خیابون مثلا باید تعریض شه، فلان جا رو ما خواهیم فلان کار رو بکنه. خب کسی دست و پا داره یک جوره، ای که هیچ چی نیست. بعد طرف ورشته اینجا رو مثلا میبنده، بعد رفته تو خونش، او طرف شهر دیوار خونه که روزی باید دقیقه بعد وقت دیوار خونش رو خراب کرده، تو گوشه حیاتش نشسته داره کفاشی میکنه، باز اون هم یه خلاف قانون دیگه. آخرش میبینی که یک ممکنه تو بعضی از مسائل افرادی خانواده های وسط له بشن برای که ما داریم قانون اجرا میکنیم. کدوم قانون؟ قانون کور یا قانونی که چشمش بازه؟ قانون باید هم عادلانه باشد هم عادلانه اجرا بشود. اصلا اگه کسی بگه که به نظر بنده تو روایت من اینجوری میفهمم، اگه کسی بگه مدیریت ما میو مدیریت میکنم فقط به همین چیز قانون که رو میز منه نگاه میکنم، این اسلامی نیست. قانون تو باید درست کنی، در اجراش هم باید عادل باشی. حالا خیلی جاها که به همین هم، بعضی جاها نه خیلی جاها، بعضی جاها به همون هم که نگاه نمیکنن دیگه. ما که میدونیم، شما میدونید، اینقدر قوانین متناقض، اینقدر قوانین هست که خیلی وقتا هر کس هر کاری بخواد بکنه با استناد به قانون میتونه بکنه. اگه خلاف دارم میگم همین الان بگین. ما در اکثر موارد قوانینی نداریم که هر کاری میشه با استناد به بعضی قوانین کردی رو داریم یا نداریم. خیلی خوب، داریم. اگه نداریم بگین، همه میگید داریم. خب حالا پس قانون یه جایی مجبور اینجوری باشه، یه جایی هم مجبور نیست، ما اینجوریش کردیم. برای هر کاری قانون پیدا بشه، خب خوبه یا بده؟ بعد قانون خوب تو ساختار غلط وقتی بندازیش باز نتیجه بد میده. میگم منفی در مثبت، بازم منفی. از طرف آقا پس منفی در منفیش کنیم که بشه مثبت. ده هم قانون مدرم. سوم که از همه مهمتره، بعضی میگن آقا اشخاص مهم نیست، ساختار و قانون درست بشه. نه خیر آقا، اشخاص خیلی مهمه. بهترین قانون و ساختار رو بذار، آدم خراب، آدم فاسد، دوز رو بذار اونجا ببین چیکار میکنه برات. با بهترین قانون و بهترین ساختار طرف نامه نوشت به امام رضا علیه السلام، گفت آقا فلانی نصیحتش بکنین اینا و فلانی اینا. گفت امام فرمودن خدا رو به یادش بیار، از خدا بترسانش. گفت از خدا ترسوندمش فایده ای نداره. امام فرمودن پس حرفای منم فایده ای نخواهد داشت، چون کسی که از خدا نمیترسه از من نمیترسه. کسی که از خدا نمیترسه در اختیارات حکومتی و مدیریتیش، امام رضا فرمود از منم نمیترسه، چون من زور بزنم بخوام خدا رو بیادش بیارم، این خود حساب خود و خدا رو اول رسیده. گفته تو امام اصل شما قبول ندنیم، والا تو هرچی میخوای بیه بکن. این هم افرادن که مهمتر از او قضیه هستن. و سلامت فردی که یکی از دو کار باید که توی روایت دیدم، باز میگن هر کاری بکنیم بر نیت الهی بکنیم، فرمودن بله این خوبه، اما از او بالاتریه که اصلا هیچ کاری رو نکنی الا اینکه خدا دستور داده باشه. این دیگه این بالاتره، چون بعضی کارا رو که میگی کارای خوبیه، میگی نیت خدایی هم میکنم، در این حال منافع خودم هم لحاظ میکنم. این تا یک جایی جواب میده. میدونید میرسیم به یه جایی که این دوتا با هم تعارض پیدا میکنه. قبول دارین اینا؟ یعنی میشه بنده مسلمان باشم، متدینم باشم، قبولم داشته باشم، میگم آقا میرم فلان جا رئیس میشم، مدیر میشم، هم خدا هم خرماست دیگه، یعنی هم زندگی میگذره، حقوق و امکانات و ارتباطات و همینطور پله ها پلکان ترقی همینطور هست میریم بالا، از اون طرف هم خدا هم هست دیگه، ما به خاطر خدا به مردم خدمت داریم میکنیم. خیلی خوب، این لازمه اما کافی نیست اصلا، برای که مکرر میرسی به یک دورایی که باید بین خدا و خرما انتخاب کنی. نمیشه هم خدا هم خرما. یکی از دو تا پات بود برداره. یه وقت گفتم این قضیه زمان عملیات بدر بود، یادتونه سال زمستان 63 عملیات بدر، بچه‌ها سوار بلم شدن، 30 ساعت پارو زدیم، از هور هویزه رد شدیم، رسیدیم منطقه خشکیای کنار دجله که اونجا لباس غواصی پوشیم وارد آب بشیم بریم درگیرشیم. بعد شب قبل از عملیات هم تو بلما تو تاریکی پارو می‌زدیم لای نیزارا می‌رفتیم جلو، یه مرتبه کمین خوردیم دو سه تا از قایقای او جلو شهید شدن بچه‌ها. این چیزای کمینای دشمن نمی‌دونست که مثلا 1000 تا قایق و بلم داره میاد عملیات، فکر کرده بود اینا نیروهای گشتن همینطوری اومدن شناسایی کنن، اینا رو زده بود بعدم ولش کرده بود. ما فکر کردیم عملیات لو رفته، بعد فکر کردیم خب دیدیم یه قایق موتوری ها رو روشن کردن و دارن در میرن، ما هم تو بلمیم، با بلم که نمیشه در رفت که، باید واقسی اینجا بجنگی الان گیریم میارن، باید پارو بزنیم. همینطور که بعضی از قایقا میرفتن بعضیا واسطه بودن روشن نمیکردن دیگه، اونجا بعضیا روشن میکنن زود میرن، بعضیا وای میستن. یه قایق موتوری اومد رد شه خاموش شد کنار ما، همینجور سرعتش کم شد کنار بلم ما که رسید واستاد. ما هم حالا توی فکر بودم که الان ما باید دریم یا باید واستیم، کسی هم که نبود چیزی بگه اینا، خدا رحمت کنه شهید چراغچی و اینها بود، شهید برونسی همون عملیات شهید شدن اینا همه. بعد این قایقه آمد که من بلند شدم، یک پامو گذاشته بودم تو قایق، یک پامم تو بلم بود، همی گفتم که مردد بودم که الان برم تو قایق رفت در ریم بپنم تو قایق، با بلم که نمیشه در رفت اگه لو رفته عملیات، اگر باید وایستیم برای تو قایق تو بلم بشینم. همینطور یه پامی توی کس بچه ها که تو بلم نشسته بود گفت اخوی یکی از دوتا پاتو بردار، تصمیمتو بگیر، چون اگر برنداری اینا از هم فاصله میگیرن مشکل درست میشه برای آدم. تو مدیریتم آقا یکی از دوتا پاتو بردار، یا برای خدا یا برای خرمایه، تا جایی که میشه هم خدا و هم خرما خیلی خوب، اما تصمیمت از اول بود بگیری. تو روایات ما روی قضیه میگن از اول تصمیمت بگیر، یکی از دو تا پاتو باید برده، هر دو نمیشه، هم میخوام درم هم میخوام بجنگیم، نمیشه. این به من گفت آقا یکی از دو تا پاتو بردار، من گفتم که فهمیدم داره به ما مطلق میگه، گفتم که خواست بره، از خجالت او پامو برداشتم دوباره نشستم تو بلم، گفتم که خواست بره آقا جون، میخواستم ببینم کجا دارم چیکار میکنم، موتورش خاموش شده کمکش کی خواست بره. ولی این جملهش تو گوش من موند، به نظرم آقا این جمله رو سردار تمام مدیریت های کشور با دور میزن که اخوی یکی از دو تا پاتو بردار، یه لحظه این میرسه که میتونی با یک امضا خیانت بکنی، بارت مثلا ببندی یا نکنی. اینجا دیگه خدا و خرما، اگه کسی اول انتخاب خدا رو کرد اینجا درست انتخاب میکنه، نکرد اینجا خرما رو انتخاب میکنه حتما، شک نکنید. و خیلی ها دیدم اینجوری شده دیگه، خود همه ما هم در معرض خطریم. پس قانون لازمه، ساختار درسته، اما افراد مهمترن. حتی آدم خوب با قانون بد درست ممکنه عمل کنه، اما آدم بد با قانون خوب هم درست عمل نمیکنه. بنابراین اینکه بعضی میگن آقا مهم نیست چه کسی مدیر باشه، چگونه مدیریت کردن مهم است، نه چه کسی باید مدیر باشه، نه خیر، حرف مفتیه ای، هم چگونگیش مهمه هم چه کسیش مهمه. ببینین رژیم شاه احساس کرد بعد از قضای کودتای سال 32 باید یک سری خدماتی رو به جامعه کرد با مدیریت شفاف قاطع، و الا مردم پای رژیم شاه نمیمونن. خطر کمونیستا بود و نهضت امامم بعد از قضای 15 خرداد نهضت امامم شد، این احساس کردن هم مردم مذهبی به پا خواستن، هم جریان خطر شوروی و کمونیسم. آمریکا دستور داد باید یک اصلاحات و یک رفرمای ظاهری تو ایران بکنید، نه برای خدا یا برای خدمت به خلق، از جهتی که رژیم رو از دست ندیم. همین انقلاب 57 رو تأخیر بندازیم، اینا میگفتن این انقلاب ممکنه 42 بشه، تأخیرش انداختیم با یک سری رفرمای ظاهری. مثلا اینکه نشون بدن مدیریت رضاخانی هست، هنوز بعضی از پدربزرگان آقا رضاخان باشه، از بس همه شل نیستن، شل نبودن، هر کسی هست بله اینجوریه، امیدوارم درست بشه. خب کی درست کنه مرد حسابی؟ تو باید درست کنی، کی میخواد درست کنه؟ بنده باید درست کنم یا مادر بزرگ ما یا پدر بزرگ ما؟ تو این مسئولش. از بس همه کی به کی معلومه کی به کیه، مردم میگن آقا فلان جا دارن این کارو میکنن، بله بله درست میشه آقا، اگه میشه مشکل ایشون درست بشه. اون میگه نه ممکن نیست، همینجوری ای بو میگه، ای بو. یک حالت هرج و مرج، اهانت به حقوق مردم، سردرگمی. آمریکایی‌ها به شاه گفتن که باید یه سری رفرمای بکنه که مردم احساس کنن یه تغییراتی میشه و الا انقلاب میکنن. و اینا شروع کردن از این کارا کردن یک سری. مثلا بهداشت شروع کردن با بیماری‌های مصری تو جامعه که شفه شده ممکن کوی چیزا افتاده بود، ضد عفونی کردن محلات. نمیدونم خیابان‌کشی‌ها، یک تغییراتی شد بعد از سال 32 برای که بعد از 15 خرداد و اینا برای که انقلاب نشه. یک کم از پول نفت رو گفتن باید بریزیم تو جامعه ولی انقلاب میشه. پس نیت الهی نیست، ولی بالاخره یک کاری نشون بدن مدیریت آقا قاطع قوی، البته اخلاق و دین و عدالت اینا قاطع و قوی مشکل دین حلش میکنه. حتی مثلا نقد میشد طرف رفته دیده نونوایی، راجع به رضا خان میگفتن، من نمیدونم این راست یا دروغه، میگفتن نونوایی ها نونا رو خراب میدادن، طرف رفته رضا خان خودش رفته تو یک نونوایی این نونوا رو گرفته انداختش تو تنور یا مخواسته بندازه تو تنور. خب همین، من نمیدونم راست یا دروغه، ولی مکرر من میشنیدم میگفتن یک جای قاطعیتی ببینن که یک جای مشکل حل کنن. خب دشمن این رو فهمید و این خطر خاص اجرا بکنه. یا حتی یک نمونه که حتی با این که بخور بخور تو سیستم خب بود، همه چیز چیز بود، اما توی مدیریت جزئی که با مردم سر و کار داره، همینا که پشت میز میشینن مستقیم با مردم سر و کار دارن، میگفت یه مدتی شروع کردن یه چند سالی اونجا رو که ویترین حکومته یه مقداری درست بکنن، که تولد تظاهر بکنن که مثلا دزدی نیست یا حداقل اونجا جلو چشم نباشه. بعد میگفتن که یکی از یک شعبان بیمخای خراسان به نام حسن اردکانی ایشون تعریف میکرد، میگفت یه وقتی آمد تو کودتا نقش داشت به نفع، چون خودش میگفت من شعبان بیمخای خراسانه. یه وقتی میگفت بعد از اینکه شده بود اینا، آمده بود با 4-5 از این نوچه‌هاش اینا، آمد دم شهرداری که یعنی خب حالا آمدیم سهممون رو بگیریم چی ما مجلسه، میگفت این شهردار آورده بودش دم پله‌ها جلوی همه، یک چک تو گوشه یک چک زده بود با اردنگی انداخته بودش پایین جلوی مردم که ببینید مثلا ما با اینا هم باج نمیدیم، حالا به این باج نمیدید به کسای دیگه میده. من اصلا اینجا میخوام بگم ببینید دشمن یه رفرمای ظاهری حتی میکرد برای که مردم رو ویترینشو درست کنه، که البته این کار یه مدتی بود بعد نتونستن ادامهش بدن. یا بحث اصلاحات ارضی که مطرح شد که خب کشاورزی مملکت رو نابود کرد، ولی ظاهر ویترینش این بود که ما می‌خوایم تقسیم کنیم و این حرفا. این یک خط که طرحی از ترس امام و کمونیستا این کارا رو کردن. از این طرف ما چند تا از آسیب‌هایی که من شنیدم از افراد، خودم نمیدونم دقیقاً چون من درگیر کارا نیستم، ولی از افراد مکرم اینو شنیدم، من با اجازهتون اینا رو عرض بکنم، اگر درسته خب باید اصلاح بشه، اگر غلطه اینو به مردم توضیح بدین الان که آقا اینجوری نیست. من البته راجع به اینجا صحبت نمی‌کنم، راجع به یکی دارم میگم همه جاست. یکی این که تو همین الگوی کشور غربی، بعضی کشورهایی که ما میگیم مثلا دینی نیستن و اینا، بودجه خودشو گره نمیزنه با جریمه و تخلف از مردم گرفتن. اول سال اعلام میکنن که آقا ما امسال مثلا 1 میلیارد اینقدر ما باید مالیات و عوارض بگیریم و طبقه بندی هم میکنیم، مثلا از مناطق اعیان نشین ثروتمندا یا این اصناف اینقدر باید بدن، این اصناف هم که ضعیف‌ترن اینقدر باید بدن و اینو در عمل هم رعایت کن. و آخر سالم یعنی بر اساس همین ارزش افزوده که هر مقداری که هر سنفی هر قشری هر چقدر واقعا درآمد بیشتر داشته به تناسب او بگیرن. این خب بعضی کشورها داره عمل میشه، یعنی از مردمش میپرسن اینی راضیه. بعضی جاها نمیدونم آیا طور هستن یا نیستن، اگر نیستن بفرمایید نیست، اگرم هست خب یه فکری باید بردارید. کشور ما معمولا بیشترین تکیه مالیش اینه که مردم تخلف بکنن اینا جریمه بگیرن. یعنی اگه کسی بگه چند درصد درآمد پولی که میرسه، که البته میخوان صرف مردم کنن، میخوان خدمت کنن، چقدرش از طریق به اصطلاح تعیین عادلانه عاقلانه و شفاف عوارض و مالیات هست به طور واقعی و متناسب با واقع که از پیش معلوم باشه و شفاف، چقدرش این که منتظر باشی میگه ما که میدونیم این قوانین یه جوریه و شرایط تو تمه جوریه که ما میدونیم حتما اکثرتون تخلف میکنید، ما منتظریم تخلف مثل پلیسی که برگه جریمه رو دستش بگیره پشت پناه دیوار وایسته میدونه سر این پیچ همه خطا میکنن، بگه بذار خطا بکنم بعد بدم جریمه رو بگیرم. سوال، آیا منابع بر اساس عوارض و مالیات عاقلانه عادلانه شفافه یا بر اساس این که منتظر باشیم که کیا چقدر تخلف میکنن و جریمه بگیریم؟ خب این اگه دومیه ای هم عقلانیت نیست هم مشروعیت نیست. یعنی بنابرای که یک جامعه متخلف داشته باشیم که اینا تا میتونه هرچی تخلف کنن بیشتر به نفع ماهیم، چون بیشتر میگه مثل افسری که پلیسی که خوشحال میشه هی تخلف کنه جریمه بگیره. روال تأمین مدیریت اون باید باشه یا این؟ یک سوال. من الان داوری نمیکنم، برام سوال میکنم. به نظر من او اولی با ضوابط اسلامی سازگارتره، با مدیریت اسلامی سازگارتره تا دومی. دومی سازگار نیست. نوع جریمه ها و مجازات هایی که میشه چقدرش قانونی است، چقدر سلیقه است. یعنی کاملا بستگی داره کی داره امضا میکنه، شخصی، زمانش، مکانش، آدمش، چقدر به فرد بستگی داره و به مدیران بستگی داره، چقدر به ضوابط بستگی داره، چه تخفیفهاش، چه غیر تخفیفهاش و عوارضی که بسته میشه. آیا بخشیدنها عادلانه است یا نیست، ضابطه داره یا نداره، یه جا لجبازیه، یه جا چشما رو ببندی، یه جا ذره‌بین بذاری، اینا اگر باشه مدیریت اسلامی نیست. هر جا که فقط هم نید همه اداره ها همینطوره، اگر هر جا باشه همینطوره. بازی با قوانین، برخورد گزینشی با قانون کردن، آیا اینطور هست که ما یه جا از در یک در سه دو مورد مشترک یه جا به اون قانون استناد بکنیم، یه جا به این قانون دیگه استناد بکنیم؟ اگر هست باز مدیریت خلاف مدیریت اسلامی است. اینا که میگم خلافه چون وقت نداریم، والا برای هر کدومش براتون 100 تا حدیث میخونم، 100 تا روایت براتون برای هر کدومش میخونم آورده من، متو چون وقت نیست فقط عنواناشو میگم، خواستید بعد من روایتش هم خدمتتون بعد عرض میکنم. چرخه غلط که بذاریم کاری بکنیم اینا تخلف کنن بعد ما جریمه کنیم. بخشیدنم که میکنیم باز سوداورانه نگاه کنیم، چجوری ببخشیم که سود بیشتر. حالا اگه طرف خودش مشکل داره برای خودش، اگر نمیگه بره به جیب بیت المال، از افراد میگیرم برای بیت المال. خب برای بیت المال گرفتیم، ما نمیتونیم از هر کسی هر چیزی. این میشه اقتصاد، مدیریت غلط در اقتصاد. یکی هم قوانینی که چک باید بشه که چقدر معقول و درسته، چقدر از قوانین داره تخلفا رو ایجاد میکنه، مردم رو مجبور میکنه به تخلف، چقدرش اینجوریه. بعضی موارد هست مردم باید خودشون تطبیق بدن و الا جامعه نه اسلامی میشه نه متمدن میشه. ما واقعا اخلاق مدنیت ضعیفه، فرهنگ مدنی ضعیفه، تو ما فرهنگ مدنی ضعیفه. شما الان تو بعضی کشورها میری میبینی فرهنگ مدنی واقعا قویه، خدایی و دینی و الهی هم نیستن، ولیکن میفهمه که باید مالیات بده و چرا باید بده. مثل رانندگی های دیگه، بعضی شهرها تو دنیا میری میبینی از اول تا آخر صدای یک بوق ماشین نمیشنوی، واقعا دل آدم لک میزنه یک بوق، صدای کسی بوق بزنه. یه جایی اینجوری، یه جایی رفتم یه وقت توی یکی از کشورها، نمیدونم دوستان هند رفتن یا نه، این بت پرستا ما رو دعوت کرده بودن، ما نایب وزیره بودیم، از طرف شما رفتم بت خونه هاشون رو دیدم و صحبت جلسه داشتیم با این هندوها و بودایی ها. این ماشینا تو خیابون همه پشتشون نوشته بودن لطفاً بوق بزنید. من اول به انگلیسی نوشتم لطفاً بوق بزنید، من فکر کردم شوخی میکنه، مثلا دارن متلک میگه که یعنی نزنید. بعد یه گفت نه واقعا داره میگه بوق بزنید، چون اصلا اگه بوق نزنی اصلا نمیشه، باید بشه. بعد تاکسی که ما توش نشسته بودیم تو خیابون خلوت هم بوق میزد، بهش گفتم آقا سرم درد گرفت چرا بوق میزنی اینجا که هیچ کس نیست جلو. گفت نه خب نمیشه، بالاخره بوق که هست. ببینید فرهنگ اداری، مردم، ما به مردممون هم آموزش ندادیم چجوری باید بیان توی اداره، با کی باید حرف بزنن. به منم آموزش نداده کسی. بنده الان مشکل اداری پیدا کنم میرم اول خواهش میکنم، وقتی این طرف بگه دیگه کار نداریم که اصلا خلاف قانون هست، اصلا این بدبخت چه کار از اینجا نشسته، به این چرا میگی؟ شروع میکنم به دعوا، شروع میکنم به دعوا. یا یک کسی یه وقتی یه گفت آقا طرف آمد تو اولین سوال رو از یه کارمند کرد و گفت نه اینجوری نیست. بعد دومین حرفش بود چیه، رشوه میخوای؟ گفت آقا چه حرفا میزنی، چی رو خواست؟ سوال اولش اینه که این کارو بکن، گفتم این به این بخش مربوط نیست. سوال حرف دومش بود ها رشوه میخوای، چون رشوه ندادن کارو نکردی. خب از این طرف هم مشکل دیگه، یعنی فرهنگ رجوع به ادارات هم ضعیف، فرهنگ مدنی اسلامی، از اون طرف هم این مسئله هستش. قوانین غلط، مدیریت غلط تخلف رو زمینه سازی میکنه و اینا هم حق الناسه. اگر راست باشه که در یک کشور سکولار مدیریت شهریشون واقعا با مردم شفاف برخورد میکنن، که یعنی شما از اول سال میدونی که چقدر از تو قرار رو بگیرن و این پول کجا صرف میشه و میتونی سوال کنی بگی آقای پول که من گفتم کجا رفت، بهت دقیقا میگن اینجاست. اگه این راست باشه، این خبر که خب من افراد متعددی هم شنیدم، این خیلی آبروریزیه برای ما که در مدیریت که ادعای دینی و اخلاقی ندارن اینجوری عمل بکنن، ما تو مدیریت اسلامیمون هنوز این کار رو نتونیم بکنیم. یعنی کسی که وارد اداره حکومتی میشه این از اول میفهمه که تا آخر چند مرحله است، چی باید بده چی باید بگیره. اگه پولی هم باید بده قانونی باید به نظام بده، باید به حکومت بده. تا یه کسی که وارد اداره میشه احساس کنه دارم میرم تو تونل وحشت، دارم میرم تو تونل وحشت، از هر لحظه از هر جا ممکنه یک اتفاقی بیفته، سر هر میز و هر اتاقی ممکنه یک چیزی به من بگن، اگه امروز برم ممکنه یه جور باشه، اگه هفته دیگه بیام ممکنه یه جواب دیگه بدن. این خیلی چیز خطرناکیه، این نیست مدیریت اسلامی. بعد اگه خواستید اگه حالش داشتید براتون 200 تا روایت داری بام. یکی از اتفاقاتی که میفته که در روایت حضرت امیر دیدم، حضرت امیر فرمودن که ببخشید خستتون دارم میکنم اول دیگه گیرتون نمیارم، روایتی دیدم از حضرت امیر فرمودن که مسئولین و فامیلاشون نرن با افراد خصوصی تو بازار شرکت با هم مشترک شرکت بزنن. خیلی چیز عجیبیه. اون زمانا که ما به اصطلاح بوروکراسی و شرکت و اینا هم به این شکل نبوده که، یک اقتصاد ساده روستایی کشاورزی بوده. حضرت امیر فرمودن که نرین بستگان درجه یک مسئولین با آدمای عادی تو بازار عادی و اینا تو کوچه خیابون نه شرکت نزنن. فرمودن چرا؟ یا اگر زدن به کلی باید رابطهشون با فامیلشون قطع بشه مثل بقیه مردم. فرمودن چرا؟ گفت برای که معمولا با یه عده شریک میشن، میگن کارای اداریش و حکومتیش با تو، امضاهاش با جناب علی، کارای بیرونش هم با من. این صریح در نهج البلاغه هست مدیریت اسلامی. بعد حضرت امیر فرمودن اگر در اجرای قانون تبعیض نشون بدید و درست نفهمید کجا مدارا کجا قاطعیت، یک اتفاقی که میفته یک باندی وسط، ببین چه چیزایی رو اون زمان گفتن آقا، یک باندی این وسط ایجاد میشن که اینا کارشون دلالیه توی حکومته. اینا تو روایت ما سری فرمودن باندهایی تشکیل میشن کارشون دلالی تو حکومته. مثلا طرف میاد به شما میگه که تو اگه بخوای به طریق عادی حل کنی این مشکل تو اداره، ببین این اداره ها، این قوانین، این آدم ها، این هم مسئله هست، چقدر میخوای هزینه کنی؟ این اون زمان بوده ها، الان هم هست. چقدر میخوای هزینه کنی؟ تو باید ببین مثلا 30 تا امضا باید بگیری، دو جا 4 جا باید وام بگیری، 4-5 جا باید فلان کنی. این کار رو من برات میکنم، از اون مقداری که نهایتا هم باید بدی بیشتر نمیگیرم، فقط کار تو 10 روز راه میندازی به جای که 5 سال معطل باشه. این رو نبته نبای جزئیات، این سنخ کار رو که باندهای دلال در نظامهای مدیریتی فاسد که یا عاقل نیستن یا قاطع نیستن یا عادل نیستن یا مدیر قوی نیست و تضییع میکنه، مزیعه یا خائنه یا قانون غلطه، یک جای کار نشتی داره. حضرت امیر علیه السلام فرمودن در چنین مدیریت های حکومتی باندهای فساد دلالی پیش میاد، کارچاخونی. اینقدر شو به من بده، من از اونجا امضا میخوای، امضا شما میگیره، با قانونم درست میکنم. یکی از چیزایی که از زمین فهمودن اجازه ندید که اینایی که میرن وکیل، یک وقت وکیل هست میاد از حقوق مظلوم دفاع کنه، او باید با اشکال نداره، اما یه وکیلایی که قانون بلدن میگن بهت یاد میدم قانون چطور دور بزنی. میدونی این جزء مکاسب محرمه است، کسب حرامه. یعنی کسی که وکیل میشه شرکت حقوقی را میندازه که چجوری یادت بدم که قانون رو دور بزنی یا ارتباطات برقرار کنی. اینم یه روایت در این باب باز یاد داریم که اگر رشوه میگه بهش، اگر رشوه بده میبخشینت، اگر رشوه ندی مجازاتای سنگین با اسناد به قانون این کارا انجام میدیم برات. و آخرین مورد، یعنی ما قبل آخرین مورد، یکی هم بعضی دوستان راجع به تبلیغات شهری بحث کردن که تبلیغات شهری همین بیلبوردا و اینا، اینا واقعا فرهنگ سازی میکنه تو جامعه. یک سوالی که الان در خیلی از کشورهای دیگه مطرحه اینه که آیا با روش تبلیغات شهری، یه زمان یادم میاد بین جاده تهران قم عکس شهدای حوزه رو گذاشته بودن، نمیدونم یادتون یا نه، در 15 سال پیش، طلبه های شهید، بعد آمدن به امام گفتن آقا این عکسای اینا رو میذارن راننده ها دستش گیج میشن و اینا تصادف میکنن. امام گفت خب اگه تصادف میکنن و اینا، خب جان مردم مهم، همه رو جمع کن. عکس تمام این شهدا رو که خب هر کس از تهران میرفت قم بگه بابا عجب همه اخوندن داشتن تو جبهه جنگیدن شهید شدن، همه رو جمع کردن. بعد از مدتی به جای همش تبلیغات چیز گذاشتن. اینا میگه که حواس کسی رو پرت نمیکنه، اونا حواس پرت میکنن. اتفاقا این که بیشتر عوض پرد میکنه چون طرف باید بخونه ببینید چیه این شما رو تو اگه مخواد بخره. آیا نوع آگاهی های تبلیغاتی فرهنگساز هست تو یک جامعه یا نه؟ در هویت شهر تأثیر میذاره یا نمیذاره؟ در اخلاق عمومی تأثیر داره یا نداره؟ تو فرهنگ مصرفگرایی رو تقویت میکنه یا تضعیف میکنه؟ چه کالایی رو تبلیغ باید کرد، چی رو نباید کرد؟ شما فرض کنید بچه ای که از صبح که از خونه میاد بیرونه، بچه کارگری از صبح که میاد تا بره تا عصر، این 50 تا تبلیغ کالاهای مصرفی ببینه، این اصلا احساس میکنه استاندارد زندگی اونه، نه ای که ای داره. این فیلمایی که میسازید، سریالا، طرف خونش اصلا مبلاش، یخچالش، تو آشپزخونه میره چیز نشون میده، اصلا این تو خونه که داره نشون میدی اصلا موضوعش که خونه نیست. تو کسی که این فیلم رو ساخته داره برای مردم میگه آقا زندگی ای استاندارد زندگی اینه، نه ای که تو داری. خود این نارضایتی عمومی ایجاد میکنه غیر مستقیم، هر کسی از وضع خودش ناراضی و بیزاره. یا هنرپیشه ها تو فیلم هایی که میذارن میگردی خوشگلترین آدم ها پسر دختر اینا بهم دارین، به طرف خودش میگه ای زن اگه ایه پس این زن ما چیه؟ او یکی میگه اگه مرد ایه این شوهر ما کیه پس؟ خب آقا کی گفت چرا واقعی عمل نمیکنی مثل جامعه؟ هنر اگر داری نشون بده که با همین قیافه های عادی که مردم دارن و با همین زندگی عادی چجوری میشه درست زندگی کرد، چجوری میشه خراب زندگی کرد. یکی هم نوع تبلیغات که فرهنگ سازی میکنه هیجان مصرف و بمباران مصرف. یکی بازارهای تولید به مصرف، میادینی که تولید به مصرفه که هم به مصرف کننده خدمت میکنه ارزانه، هم تولید کننده تقویت میشه. دوم هدایت ثروت از تو بازار توزیع و دلالی به سمت تو بازار توزیع و دلالی به سمت تولید، مدام بنا رو بر این مسابقه باز کردن پاساژ و مغازه و اینا پیش توسعه به سبک دبی. دبی هم یک زمان تو دبی رو تو سر همه می‌زدن آقا برو ببین دبی چه خبره، خب برو ببین دبی چه خبره، چه فرق کردن کجاش تولید ثروته، پول نفت میدی به غربی بعد خود اونا هم باز میاد پاساژت هم او برات میسازه، خودت هم ارزه نداری، کالاش هم که او میاره، 4-5 تا خیابون رو عین دکور درست میکنی، بعد عمق همون جامعه رو هم نشون نمیده که چه آدمایی دارن بدبختی چقدر دارن میکشن. این هم یه جور توسعه دیگه، توسعه به سبک دبی. یه فکری بود تو بعضی از شهرداری ما هم در طول 30 سال انقلاب در بعضی از شهرهای کشور مثل خود تهران اصلا این فکر بود که آقا ظاهر درست کن بالاخره توسعه ایده از بین میرن به درک از بین برن. این هی که بدون طرح جامع مدام اشتغال رو جهت بدیم به سمت تولید یا به سمت توزیع یا بحث واردات. همین اخبار امشب داشت میگفت، گفت ظرف 6 ماه 28 میلیارد واردات وارد شده، میوه وارد شده. بعد با وزیر جهاد کشاورزی مصاحبه کرد، یک کلمه ایشون غیر قانونی نیست. خب اینه که همه میدونن غیر قانونی، میدونم غیر قانونی. این مدیریت مگر شما کشاورز در از بین میره؟ 28 میلیارد واردات میوه ظرف 6 ماه چی داره کارا میکنه؟ همه میگن غیر قانونیه. خب این میوه کجا باید بیاد عرضه میشه؟ این بیاد تو مغازه ها دیگه، درسته یا نه؟ توی زیرزمین ها که نمیفروشن اینا رو، میام تو مغازه ها. آیا مدیریت شهری پاساژ ها و مغازه ها و اینا رو کنترل میتونه کاملا جلوی قاچاق گرفت؟ بعضی میگن آقا مرزا قابل کنترل نیست. خب مرزا قابل کنترل فرضاً نیست، اولا که اینا قاچاق نمیاد، اینا این همه میوه اونا که از تو بیابونا سوار قاطر نمیکنن که بیارن، که یا حالا جنسای دیگه ثانیاً حالا قاچاق وارد کردن کجا میخوان بفروشن؟ بله باید بیان تو این مغازه های سطح خیابون دیگه. خب اگه نظارت مدیریت ها باشه نمیتونن، سه بار که ببینن وارد میکنه ولی نمیتونی بفروشی، تمام. مگه دنیا داره چجوری کنترل میکنه؟ کشورهای دیگه مگه چجوری کنترل میکنن؟ اونایی که دارن کنترل میکنن چجوری؟ مگه تمام مرزشون متر دارن نگهبانی میدن؟ میگم زحمت کشیدی، خرج کردی، وارد کردی، نمیذارن بفروشی، نمیتونی بفروشی. کنترل اینکه وارد که تولید کننده داخلی ورشکست بشه در جهات مختلف،